شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار، زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم بمانم. شعری و شوری وطنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو سنگر به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی قطار، حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
بسیار هم خوش برگشتید به شب آفتابی. عجب هفته ای رو از سر گذروندیم و این هفته برای خیلی ها پندآموز بود و برای خیلی ها درس آموز، برای خیلی ها عبرت آموز بود و راستش رو بخواهی خیلی ها رو تبدیل به درس عبرت کرد. حقیقتا از دست دادن سید حسن نصرالله، شهید مقاومت و سید مقاومت، سلم و صدمه بزرگی بود، اما وعده صادق نوبت دوم که اتفاق افتاد تقریبا مرهمی بود بر این زخم. و البته گفت که هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. از سال 1917 و بعد 19 تا سال 1948 و بعد هم این اواخر، این باند تروریست اگه میخواست بیاموزد تا الان باید میاموخت. لذا سیلی که به نظر میخورد البته بیشتر از سیلی بود دیشب دریافت کرد، نصف عقش هم نبود، بیشتر از این حرف رو باید تاوان پس بده. بسیار خوب، داریم گپ میزنیم با جنابان آقایان علی و مهدی امیر بابایی، که جناب آقای علی امیر بابایی در حال حاضر در موقعیت کارآفرین قرار دارن الان، بعد و مهدی، مهندس مهدی امیر بابایی هم در موقعیت معلم کسب و کار. جلوتر ببریم قصه شما رو علی آقا و بریم ببینیم چه خبر بود. شبستر، شبستر که دارین برام تعریف میکنین اون موقع که این بقالی رو داشته که دایره المعارف بقالی بود، خب
بقالی تهران بود.
آه
بعد اصلا
شما از کی اومدین تهران؟ این نگفت
یا از حقسی من بود. یعنی اون کاسبی من یا اون اولین درآمدی که فرمودید
کجا اومدی ساکن شدی؟
تهران بود. ما اون موقع مجیدیه بودیم،
مجیدیه
سال 40 و فکر کنم 7 بعد اومدیم.
سال 47
خب سال 50 من منطقه یک توی اختیاریه
اومدین اونجا. با
اونجا بودیم.
هنوزم که دارین همینا رو میگین مثلا دارم تصور میکنم چون جدیداً به نقشه های عجیب و غریبی از تهران دست پیدا کردم و مثلا مجیدیه رو که گفتین گفتم ای اونجا که تقریبا هیچی نبود و بعد وقتی بعد گفتین اختیاریه سال 50 گفتم خب، ولی خب اختیاری فقط یه خیابون بود. دقیقاً محله های این ورانورش ساخته نشده بود هنوز،
محل به محل بود.
دقیقاً آره دقیقاً
سماد بود دوستان انشاءالله سه بخش بود دوستان پایین وسط بالا.
حالا مثلا دارین میگین بعد از اون طرف وقتی به سمت یه خورده این طرف شرق تر میریم حصار بو علی داشت بعد فلان بعد
اون نیاورانه.
آره نیاورانه میرفت سمت یعنی دقیقاً قصبات تهران خودشون حفظ کرده بودن هنوز. محله حکمت بود، محله نمیدونم میگم تازه به تازگی این نقشه دستم رسیده بوده. جالب بود برام
حتی اتوبان شهید سلیمان سال 47 از اون در حال اجرا بود احداث هنوز،
یعنی هنوز ندید نمیدیدیمش. ما تجربه یادگار امام رو داریم اینطوری علی آقا. ما یادگار امام برای ما تجربه همون شهید سلیمانی است که الان دارید میفرمایین و برای ما ذره ذره ساخته شدن یادگار امام همین حس رو داره که الان این آشنا پنداری رو اون موقع دارم. خب اون موقع بعد شما از شبستر تشریف آوردین تهران، چطور شما اومدین تهران؟
والا عموم تهران ساکن بود، حالا دعوت کردن از پدرم اومدن در واقع تهران رو ماندگار شدیم.
بعد کاسبی نو شراکتی بود
اوائلش برای شراکتی
بسیار هم خوب. سختتون نبود علی آقا آمدن تهران؟
اون موقع ما خب سنمون خیلی پایین بود ولی به هر حال دوستانی داشتیم، من جدا شده بودیم اون سال اول خیلی سخت بود ولی کم کم خب توی مدرسه دوست پیدا کردیم و با اونها در الانش هم باز همون رفت آمد داریم باشون.
چیز آره چون خب
ما گروه داریم در واقع هنوزم با هم دیدار میکنیم از تقریبا بچه هایی که 40-50 سال پیش با هم مدرسه می رفتیم.
دیگه الان بچه های نیستن دیگه، یه جوری گفتیم
بچه های مردا دیگه.
نه آقا ای کاش می دیدیم علی آقای امیر بابایی رو که خدا هزار مرتبه حفظشون بکنه و سایشون طولانی باشه، بلند عمر و طولانی سایی باشید انشاءالله. خدا رو شکر بسیار بسیار هم جوان دل و جوان روح هستن خدا رو شکر. به محضرتون که آرزم استاد بزرگوار من، این سوال رو می توانید پاسخ بدهید می توانید پاسخ ندهید، من این سوال رو می پرسم معمولا چون خودم تجربه مهاجرت از شهرستان به تهران رو داشتم.
درست.
مثلا فرض پدر من لهجه خوزستانی دستفوری داشته است.
بله.
و من شاید خودم گاهی اینجوری بودم ای بابا، یعنی خجالت درکم نمی رسید. شما اون موقع در منزل ترکی صحبت می کردین؟
بله
و لهجه داشتی یا نداشتین شما؟
خب ببینید عزیزانی که در سن پایین مهاجرت میکنن کودکن لهجه ندارن دیگه معمولا
دیگه بعدش
یعنی مدرسه را علی خصوص در اون حالا شهر شروع کنن، ولی بزرگترها که به هر حال دیگه با زبان حالا اصلی خودشون صحبت میکردن و شاید 15 سال 20 سال این اتفاق افتاده، بعد هر کاری که بکنن دیگه اون لهجه میمونه، امکان نداره از بین.
چرا اینو پرسیدم؟ کارآفرینی رو داشتیم که او آمده بود و حتی من به بغض او بغض کردم واقعا، و وقتی که گفت من از اردبیل آمدم تهران و تا 2 سال بچه های مدرسه من رو، هنوزم که میگم حالا مهدی داستان میشه و در چه غربت و غربت رو در ته صحبتش میفهمیدم فقط و فقط به خاطر لهجه ای که داشت و توی آموزشش خلل ایجاد کرده بود. حتی معلم خب به هر حال وقتی میبینه تایید جمعی کلاسش رو نداره معمولا معلم حالا جایی پیاد باشه گفتگو بکنی چون خیلی مبتلا به تایید جمعی کلاس رو نداشته، متمایل می شده به اون جایی که جماعت بیشتری بوده و این خیلی آش سخت گذاشته. میخواستم ببینم این تجربه ها رو، میدونم که حالا چون فرمودید اینجا شروع کرد به درس خواندن طبعا دیگه براتون حاصل نشده، ولی دیگرانی رو دیدین؟
در سال کلاس اول دبستان داشتم، مثلا سعی کردم خیلی صحبت نکنم چون اصلا فارسی خیلی بلد نبودم طبیعتا، چون پدر مادرم کاملا ترکی صحبت میکردن، تازه من اومدم مدرسه، از بچهای مدرسه تازه یاد میگرفتم فارسی صحبت کردن رو
یاد میگرفتم.
آره سعی میگم میشه شنونده باشم، خیلی صحبت نکنم که مورد تمسخر بچه و دوستان قرار نگیرم. این یه واقعیتی وجود داره. شما علل خصوصی مثلا زبان برای فارسی با ترکی خب خیلی متفاوته دیگه.
دقیقاً
مردم که شما از شیراز تشمیه این تهران خب خیلی متفاوته، زود یاد میگیره، حتی لهجه هم میشه در کودکی بسیار زود عوض.
من آخه شیراز لهجه از گویش نیست.
بله دیگه.
ولی ترکی یک زبان کامله. بله اصلا دو تا ساحت متفاوتن از هم. یعنی مثل این باشد که من از یک کشور دیگر اومدم اصلا.
بله چون اصلا به نوعی تمام قواعد زبانیش هم فرق میکنه دیگه. اون قواعد زبان فعل و فاعل و اینا جا به جاست، این تقریبا انگلیسیه.
خب بعد مثلا فرض فهمید این که خب شما الان خیلی ساله که معلم هستید و خیلی ساله که شاگرد میپرورانید و خیلی ساله که ممکنه اینا رو ببینید و در نه تنها زیسته خودتون باشه بلکه در بوده شاگردان دانش آموز اینو درک بکنید. فرض کنید بچه کلاس اولی که دوست داره ارتباط برقرار کنه با گروه همسالانش، دوست داره حرف بزنه، دوست داره حرف بشنفه، پذیرفته بشه، چه تنهایی عمیقی میشه اونطوری که
بله واقعا سخت، علل خصوص که حالا زبان خیلی متفاوت باشه دیگه. ممکنه که دچار افسردگی بشن، دچار در واقع عزلت گزینی بشن.
برای علی آقای 7 ساله چطور گذشت؟
حالا خیلی یادم نیست ولی میدونم که سخت بود. میدونم مثلا این که حالا تو خاطرم هست، مثلا سعی میکنم زیاد صحبت نکنم، خیلی از کلمات استفاده نکنم که بچه مثلا متوجه نشه که مثلا من بلد نیستم.
برای شمایی که الان علاوه سخنوری قطعا اون موقع هم سخنور بودید، خیلی کار سختی میشده.
برشه یه موقع است که دیگه چاره جز انجام و در وفق دادن انسان با محیط نیست دیگه.
توی کاسبیه چی؟ وقت تو کاسبیه گیر نبودید؟
خب اتفاقا یکی از مسائلی که بسیار کمک میاد همین بود که به هر حال مشتری میاد مغازه صحبت میکردیم.
شما میشنیدین؟
برحال اصل اول در یادگیری زبان شنوایی است دیگه، اون شنوایی بعد جرأت‌مندی برای صحبت کردن اینها رو کم کم پیدا کردیم و فکر کنم کلاس دوم میاد تقریبا مشکل حل شده بود.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. این روال برای کاسبی شما تا کی ادامه داشت؟ مثلا شما تا کی به همراه پدر در بقالیه بودید؟ اینها
قبل از دانشگاه کمک میکردم، بعد دیگه سنگین شد درس ها و بعد وارد در آموزش پرورش شدم. من در سن 21 سالگی
خب نرین جلو پس.
آره.
چون کار داریم این وسط اتفاقاتی افتاده که من اونها رو میخوام اصلا نظرتون که پس این همواره به عنوان این وظیفه همچنان بوده؟
بله ادامه دار بود تا سن نم 18-19 سالگی.
حقوق هم میگرفتین از بابا؟
نه به اون شکل نه، ولی خب آزاد بودم، چیزی که نیاز داشتم در واقع اختیار رو بهم داده بود که استفاده کنم.
استفاده میکردین؟
بله طبیعتا.
نه منظورم این که اگر جای دیگری هم بودین همون استفاده میکردین یا نه دستتون رو خرج نگه داشته بودین؟
ملازم. نه ما چون به هر حال کسانی بودیم که توی خانواده بزرگ تمکن مالی آنچنانی نداشتیم، مثلا به نوعی خرج کردن خیلی بلد نبودیم.
عجب.
در حدی که نیاز داشتیم مثلا تو مدرسه که کیک مثلا بخریم بخوریم
در این حد.
در این حد.
بله. این وسط پس کار دیگه تجربه نکردین؟ شما فقط درس میخوندین؟
بله تا اون سن نه.
تا اون سن نه. و بعد دبیرستان و بعد
دانشگاه که به هر حال دیگه وارد فاز هم دانشگاهی هم کار در مدرسه. اون موقع حق
چه رشته رو انتخاب کردی؟ رفتین
علوم اجتماعی بود در واقع و بعد گرش اقتصاد، اقتصاد اجتماعی.
اقتصاد اجتماعی این بره. همش در مقطع کارشناسی است دیگه.
بله بله
بسیار خوب. چرا رفتید سر سراغ معلمی؟ این سال چند میشه؟ میشه 61 62
62 به نوعی در واقع اطلاع پیدا کردم که معلم نیازه مثل حق و تدریس. اون موقع این نبود که مثلا آزمون باشه، ادارجات مثلا معرفی کنه، بری از طرف اداره قرارداد ببندی، نه کافیه مدیر مدرسه معرفی بکنه و در تایید بکنه، بعد به شما ابلاغ میدادن، چون خیلی معلم کم بود.
زمانی بود که خیلی بلبشو نبوده اینطوری، اون وقت خیلی بلبشو میشده که
خب به هر حال ناگزیر بودن. چون من یادمه که در واقع حتی از وزارتخونه‌های دیگه دعوت به همکاری می‌کردن برای آموزش پرورش چقدر کم بود و کسی معلم داشتیم.
شما به عنوان دانشجو رفتیم، چجوری شد بگیم برامون قصه شد؟
ارزم خیلی به صورت حق و تدریس در واقع دیدم مدرسه نیاز داره، رفتم شروع کردم به تدریس فارسی.
مدرسه چهار
مدرسه دولتی فکر میکنم که راهنمایی بود دیگر.
سلام علیکم. سلام، من دانشجو هم
و تقاضا کردیم و در واقع پذیرش شد.
خب برای چه درسی؟
اون موقع من فارسی درس میدادم.
اینجا اون قصه قشنگه است که همون علی آقای 7 ساله الان فارسی درس میده.
خب بعد دیگه تبدیل به عربی شد. عرضم به خدمت شما که 6-7 سال این ادامه داشت.
خب و همزمان درستون هم میخوندیم؟
بله، منتها اون موقع من خب خیلی تو کار وارد که شدم تو آموزشگاه واقعا دیدم که علاقه دارم به این کار، علاقه دارم به این رشته.
شما فقط رفته بودین به عنوان شغلی که پول در بیارین و معونه بگذره؟
یه شغل داشته باشم دیگه. بله، چون ما بالاخره عادت به کار کرده بودیم از بچگی، نمی‌خواستیم که بیکار باشیم. اینه که این رو در واقع علاقمند شدم بهش و خب خیلی کنجکاوانه در واقع تو مدرسه رفتار میکردم که ببینم چی کار باید کرد. واقعا
سریال تدلسو رو ببینید خانم آقایون، سریال تدلسو رو ببینید، راجع به قضاوتگری و کنجکاوی به شما داستانهایی رو خواهد گفت که داستان جالبیست. نشون میده چطور مربی بودن و معلم بودن میتواند دنیای پیرامون رو و سبک زندگی آدمها رو تغییر بده بدون اینکه تو اونها رو تغییر بدی، تو فقط مشی خودت رو ادامه میدی. یه سوالی هست، حالا شما چون الان این اشتغال پذیری شماست و هنوز وارد حوزه کارآفرینی شما نشدیم، علی آقا قبول دارید در بازه‌ای که داریم راجع به کار شما و انتخاب شغل شما گفتگو می‌کنیم، حتی اگر دوستان دانشجو می بودند این ضریب اشتغال پذیری بالاتر بود؟ یعنی همه دنبال، انگار همه دنبال یک کار، دنبال کار بودن.
بله، نسل ما اصلا آر میدونست که بیکار باشه فرد توی خانواده، علل خصوص بعد از سن مثلا 18 سالگی. ما شاید مثلا اون موقع 50-60% معلمین ما اون موقع هم حق و تدریس من دانشجو.
و این برای من که الان دارم با نسل جدید و نوین دانشجو برخورد میکنم، برای من خیلی جذاب میشه دیگه، چون باید اینها رو هم انگیزاننده ها رو به کار ببریم، هم اشتیاق اونها رو بیدار بکنیم. اما گویا در نسل شما این اشتیاق وجود داشته.
وجود داشته، به وجود اومده بوده دیگه، به وجود اومده بود، چون به هر حال نیاز بود. یک خانواده عرض کردم طوری تربیت شده بودن فرزندان که حتی دخترها که خواهرای من بودن اونا هم تو خونه کار میکردن.
تو خونه کار میکردن؟
بله، اونا هم کار میکردن، کمک میکردن. این نبود که به هر حال مصرف کننده صرف باشن، اونا هم وظیفه داشتن. یکی مثلا سفره باید مینداخت، یکی نمیدونم غذا میپخت، یکی جارو میکرد، یکی نمیدونم این کارهای این چنینی دیگه. ما بیرون، اونا توی خانه.
پس میتونم این رو بگم، البته بازخورد من چیزیست که متوجه میشم، در منزل شما یک نظام سنتی حاکم بوده است که بانوان در خونه کار میکردن، وظایف در خونه به عهده اونها بود، اما آقایون زحمت میکشیدن و میرفتن بیرون و کار میکردن، حالا معلمی، حالا خبیر نمیدونم. ولی خب ما چون بحثمون راجع به حضرت عالی است گفتگو میکنیم، اینو به عنوان کلید واژه اینجا نگرش میدارم، اینکه به بیکار بودن رو آر میدونست اون نسل. چون واقعا من خاطرم میاد که پدر خودم همه کار انجام میداد که معونه خانوادهش به چرخه، یعنی ولو اینکه به شده باشه با تعجب حقوق آموزش پرورش، که جالب حقوق آموزش پرورش دقیقاً با ثبات ترین، یکی از با ثبات ترین اصول چیز بوده الان فرهنگی ما، حقوق معلم بوده، هیچ وقت بالا نرفته مطابق با نیازهای معلمین. من پدرم ابایی نداشتن از اینکه با اینکه داشتن فرض فهمید توی مقطع بالا درس میخوندن، میرفته مسافر کشی میکرد، معلمی هم مدیرم مثلا مدیر مدرسه،
بله اکثرا به همین شکل
این کارو انجام بده. خیلی خب، ما همینجا فعلا علی آقای امیر بابایی بزرگوار نگاه میداریم که عربی رفتین درس دادین، درست؟ یعنی بله. در الان در عربی درس دادن شما رو باید نگه داریم
فعلا. بله.
آره فعلا اونجوری میگم. بسیار. برگردم به گفتگوی جذابم با مهندس مهدی. خواهش
میکنم.
ما یک تقاطع رو انگار مهدی با هم تعریف کردیم در نقطه، در ایستادنگاه پایانی شما قبل از این بخش، راجع به معلم کافی و والد کافی گفتگو کردیم.
درست.
والد کافی باید پیش از به دنیا آمدن فرزندش این مهارت رو در خودش حقیقتا مثل یک بذر میکاشت، میپروروند و میبالاند تا برسه به یک نقطه‌ای که ثمرش بشه اون بچه‌ای که حالا دیگه میخواد بسپارتش دست مدرسه. توی این فرایند و تو این پروسه الان معلمه خیلی نقش نداره، یعنی ما نقش مدرسه نمیدیم تا مادامی که حالا بره پیش دروسی مدرسه. نقطه تقاطع اون موقع به وجود میاد که بچه میره 7 سالش میشه و وارد مدرسه میشه. از اینجا با من گفتگو بکن مهندس. اینجا چند تا سناریوی مختلف ممکن اتفاق بیفته، یکیش تعامل، یکیش تقاطعه، یکیش تقابله. راجع به همه این اگر زحمت نیست و فکر میکنی باید گفتگو بکنیم زحمت شو
بکنیم. بله، نکته خیلی در واقع دقیقی رو اشاره کردیم. خواهش میکنم. من قبلش چیزی رو برای شنوندگان عزیز باز بکنم. همه بچه ها و همه انسان ها سلامت روانیشون از 5 تا نیاز هیجانی نشأت میگیره که این 5 تا نیاز و پدر مادر از بد و تولد چجوری به اونها پاسخ داده، یعنی اصلا اون کافی بودنه یا کامل یا ناکافی بودنه تو پاسخ دادن به این 5 تا نیاز هیجانیه. و هر مشکل روانشناختی، یعنی از استرابی بودن، وسواسی بودن، بدبین بودن، اعتماد به نفس نداشتن یا هر اختلال دیگه‌ای که بزرگترها دارن، دلیلش اینه که پدر مادر چجوری اون نیازها رو پاسخ دادن، مثبت بوده، منفی بوده، کافی بوده یا ناکافی بوده. این 5 تا نیاز زمانی که داخل خانواده به صورت منفی پاسخ بگیره، بچه وارد محیط اجتماعی که میشه کاملا به مشکل میخوره و اینجا نقش معلم و نقش مدرسه خیلی مهم و حیاتیه که یک بتونه این آسیب ها رو ریشه یابی بکنه.
بله.
بتونه اصلا متوجه بشه این بچه داره آسیب رو. دقیقا این بچه اگه داره با گریه میاد مدرسه، این دلیلش و ریشش اونجایی بوده که والد یا حالا پرخاشگر بوده یا والد امنیت یا دلبستگی ایمن رو برای این بچه فراهم نکرده، این بچه دچار استرابه. قرار نیست پس من معلم یا من مدیر برم با داد و بیداد اگه سر کلاس نری، اگه فلان نکنی ببرمش سر کلاس. باید طور دیگه‌ای باش رفتار کنم و باید امروز بتونم با پدر مادرش گذشته رو جبران کنم. ببینید، ما تا 5 سالگی تا 6 سالگی تمام شاکله شخصیتی یک انسان رو پیشو میریزیم و از 6 سالگی تا 12 سالگی وقت اصلاح داریم، بگیم اینجا رو غلط گذاشتیم، اینجا رو کم گذاشتیم و بیایم اینو اصلاح کنیم. 12 سالگی شخصیت شکل گرفته.
کنده ساختمون دارم میرم مهندس که این پیش رو تو 12 سالگی میتونی این رو دوباره برگردی اصلاح ولی فاندیشن بکنی، دوباره مبنا سازی بکنی، ولی اگر رسید به 12 ساله دیگه خیلی سخت و سفت و صلب میشه و دیگه این تکون دادنش منجر به فرو ریزش میشه در حقیقت.
دقیقاً، یعنی اصلاحش نمیگیم امکان ناپذیره، انقدر سخته و انقدر همراه با آسیب های دیگه هست. یه مثال میزنم، شما فرض کنید یه بچه‌ای دچار اختلال استراب باشه. این استرابه تا قبل از این که وارد مدرسه بشه اون بچه فقط یک استرابه، ولی وقتی که وارد شد اون استراب باعث میشه که اون بچه نتونه ارتباط برقرار کنه، نتونه درس یاد بگیره، به خاطر همین اعتماد به نفسش هم از دست میده، به خاطر همین پرخاشگر میشه، به خاطر همین کلی آسیب ها تصاعدی براش ایجاد میشه. حالا شما فرض بکنید این استرابه رو شما متوجهش بشی، بیایی درمانش بکنی، آیا اعتماد به نفسم درمان میشه؟ خیر، اونم پروسه درمانش قطعا جداگانه است و زمان بره. پس ما خیلی برامون مهمه. ببینید، ما متاسفانه در کشورمون یه تفکر برعکسی هست، به جای اینکه بکاریم میخواییم برداشت بکنیم، میخواییم تو دبیرستان برای بچه هامون هزینه کنیم، میخواییم توی دانشگاه برای بچه هامون سرمایه گذاری کنیم، در صورتی که در تمام کشورها که پیشرفت تونستن بکنن اومدن سن پرورش و سن سرمایه گذاری در آموزش و پرورش رو از 3 سال تا 6 سال مهمترین رو دیدن. در اکثر این کشورها از 3 سالگی مهد کودک اجباریه و مهمترین مقطع هستش و بعد مقطع ابتدایی. تا زمانی که ما پدر مادرهامون رو با این دیدگاه آشنا نکنیم و این نیاز رو براشون به وجود نیاریم و عرایض اولیه خودم خواهش میکنم احساس اون درد و احساس اون فقر این موضوع رو براشون ایجاب نکنیم، خب قطعا به سمت این موضوع حرکت نمی کنن. این خیلی نکته مهمی هستش.
بسیار خوب. ببین اینقدر خوب چیدیش که احساس میکنم هر چیش دست بزنیم دوباره باید بزنیم از اول. اما این پنج نیازی که داری میگی، گویا من دارم به تئوری انتخاب گلسر نگاه میکنم و دارم به ماشین رفتار گلسر نگاه میکنم. طبعا این پنج نیازی که داریم راجبش صحبت میکنیم، نیاز به قدرت، نیاز به تفریح، نیاز به امنیت، نیاز به بقا و عرض به حضورت، نیاز به لذت، این پنج تا نیاز، حالا تو پرانتز حالا گلدمن میاد یه اجتماع اضافه میکنه، به نظرم افزونه خیلی ضروری نیست، تمام پنج تا نیاز مراد به حاصل میکنه. این قصه که داری تعریف میکنی یه نکته رو خیلی درش شفاف دیدم مهندس، شناسا شدن این نیاز در بچه در من والد کافی و بعدتر سپردنش به معلم کافی. الان تو ناکافیه رو گفتی، الان من متوجه این شدم و دهشتناک اینه که یعنی درسته تو خیلی با صدای خوشگلت خیلی با تو معنینه گفتی و خیلی آرام این رو گفتی، اما مسئله اینجاست، بچه اگر با مسئله اضطراب بیاد و دیده نشه، از اون به بعدش تبدیل به اختلال اضطراب میشه. اینجا یه ایستادن کوتاه بدم، یه پاز به قول فرنگی بدم، 30,000 36,000 37,000 سامان پیام کوتاه همونه. الانه که بچه هاتون تقریبا یه 10-12 روزیست که مدرسه میرن، فکر میکنم موقعیت خوبیست اگر از این مسائل دارید با مهندس مهدی و جناب آقای علی امیر بابایی عزیز این راه ها رو مطرح بکنید. حالا عرض میکنم چطور باید با آقای امیر بابایی نام، ولی فعلا علی حساب چون مهدی به عنوان در مکانت معلم کسب و کار نشسته و حالا هنوز نرسیدیم به یک کسب و کار آموزش، ولی اولیاتش داره بررسی میکنه، از دانشش بهره مند بشید و پرسش هاتون رو بپرسید. من همینجا پرسش های خودم رو خواهم پرسید و اون وقت به قول فرمایش فاخر یهو چند شاخه میشین اختلال. مثلا من خانم معلمه، خانم آموزگار کلاس پنجمه، خب سالها هم معلم برتر بوده است، فلان بوده است، بهمان بوده است، اما میبینم که بعضی سالها کلاسش به سختی به انجام میرسه، یعنی با عرق ریختن بسیار و خون دل خوردن بسیار، و بعضی سالها خیلی روال و نرم و اوکی و میزون و همه چیش در نهایت فلان. کنه انگار والدهای کافی و ناکافی خودشون رو در زندگی من دارن نشون میدن. مثلا خانم میگه حامد رضا سرم صدا پره، مثلا امروز جلسه مادران داشتم اینجوری، یا مثلا فلان.
باید ببین چند تا والد ناکافی تو کلاسش داره،
به خدا اگه پیداشون کنم.
اینه که تعدادی ما زیاد که میشه این اتفاق.
آره واقعا اینطور میشه، یعنی واقعا
کمتره، واقعا کلاس زودتر شکل میگیره،
بالانس و توازن زندگی. ببینید میخوام بگم، میگن اثر پروانه ای، پروانه ای توی مکزیک یا پروبال میزنه توی ژاپن سونامی میاد، متاسفانه پروانه های شایسته اونجا بال میزنن، تو خونه ما سونامی میاد. حالا قصه اینه و این نکته ای که فراوان میشنوم در ادبیات آموزگارها و حالا به عنوان بعضی وقتها به عنوان مربی معلمان محترم وارد سازمان آموزش پرورش شدم، اختلال یادی برچسبی هست به اسم اختلال یادگیری، تق به پیشونی بچه میکنن، فارغ از این که پشتش همونی که مهندس مهدی میگه. اوکی الان مهدی تو میخوای برای بخش بعد بگذاری آیا ورود معلمان کافی و والد کافی رو، یا میخوای یه دیباچه الان بگی؟
من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما همیشه اومدیم تو علم روانشناسی یه ذره این شکلی به قضیه نگاه کردیم، گفتیم وقتی یک اختلال به وجود اومد اون رو بشناسیم، تشخیص بدیم، راهکار درمان. خود من برای اولین بار اومدم برعکس این قضیه رو نگاه کردم.
تو مربیگری هم دقیقا همین کار رو میکنیم، تو کوچینگ دقیقا همینه، پیش از اختلال.
دقیقا ما اومدیم گفتیم برای اولین بار بیایم تمام این نیازها رو در مدرسه حالا ببینیم که چجوری میشه یک پاسخهای مثبت بدیم، دو کسایی که این آسیبها رو دیدن رو شناسایی بکنیم، و سه از همه مهمتر چجوری شرایط خانواده رو طوری تعریف بکنیم
که پاسخ مثبت دادن به این نیازهای هیجانی بچه ها براشون سخت نشه. مثال میزنم، من اگر به فرض بگم داخل منزل بچه بخواد بره یه کاری رو با مادر انجام